بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مکروهات لباس مصلی بود که برخی از اینها به علت اهمیتشون یا شبهه حرمتشون مناسب بود راجع بهشون بحث بشه. مورد اول فتوای مشهور بود به کراهت پوشیدن لباس سیاه در نماز بلکه غیر نماز، که مستند این فتوا برخی از روایات بود که بخشی از آن را ما خوندیم که ضعیف السند بود. این روایت که لا تلبس السواد فإنه لباس فرعون در خصال و علل و شراین به یک سندی نقل شده که برخی اون رو تصحیح می کنن. سند در خصال اینه: ان ابیه، صدوق از پدرش نقل می کنه، از سعد ابن عبدالله، ان محمد ابن عیسی الیقطینی، ان القاسم ابن یحیی، عن جده الحسن بن راشد، عن ابي بصير، عن ابي عبد الله عليه السلام قال حدثني ابي عن جدي عن ابيه عن امير المؤمنين عليه السلام فيما علم اصحابه قال لا تلبس السواد فانه لباس فرعون. اگر سند این روایت تمام بشه دلالتش هم تمامه، چون دیگه نمیشه توجیه کرد که از امام صادق علیه السلام مثلا این تعبیر وارد شده و لا تلبس السواد فإنه لباس اهل النار، شاید کنایه از این بوده که این لباس بن العباسه که اینها اهل نارند. نه، این حدیث از امیر المؤمنین، تعلیلش هم اینه که فإنه لباس فرعون. سند این روایت از این جهت که مشتمل است بر قاسم ابن یحیی و جدش حسن ابن راشد محل اشکاله، چون هیچ کدام توثیق خاص ندارند، نه قاسم ابن یحیی نه حسن ابن راشد، بلکه ابن غزائری گفته که قاسم ابن یحیی این ضعیف هست، مولا المنصور روا عن جده ضعیف، القاسم ابن یحیی ابن الحسن ابن راشد مولا المنصور روا عن جده ضعیف، ولیکن مرحومای خویی فرمودن که این دو نفر در رجال کامل الزیارات هستند و ابن قولوی صاحب کامل الزیارات شهادت داده به وثاقت روات و رجال کتاب کامل الزیارات. تضعیف ابن غزائری را ایشون فرموده ثابت نیست، چون کتاب ابن غزائری تلف شده، به دست ما نرسیده. شیخ و نجاشی ابن الغزائری رو مطرح میکنن و بیان شده که ورثه ابن الغزائری کتاب‌های او رو تلف کردن. خب آقای خویی نظر رو قبلاً مطرح می‌کرد، بعدها برگشت فرمود تنها رجال مع الواسطه ابن قولوی، که ابن قولوی بلا تنها رجال بلا واسطه در کتاب کامل الزیارات که ابن قولوی بلا واسطه از اینها نقل میکنه ثقاتن، اما اونجایی که معل واسطه نقل میکنه دلیل بر توثیقشون نداریم، که مطلب درستی هم هست. چون ابن قولوی کتاب کامل و زیارات رو که نوشت برای اینکه بگه که ممکن است در این کتاب زیارت هایی باشه که من نقل نکردم، از اول عذرش رو گفت، گفت ولقد علمت انا لا نهیتو به جمیع ما روی انهم فی ذلک ولا فی غیره. شما میدانید که ما احاطه به روایات اهل بیت که نداریم، نه در باب زیارات و نه در غیر آن، ولکن ما وصل الینا من طریق ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته. اون چه که از طریق ثقات از اصحاب به دست ما رسیده، ما به اونها اطلاع پیدا کردیم و نقل میکنیم. این ظاهرش اینه که مشایخ خودش رو توصیف میکنه به اینکه ثقاتن. ممکن است این مشایخ ثقات روایاتی رو از افراد ضعیف نقل بکنن، او رو که بهش احاطه پیدا کرده ابن قولوی. اونقدر هم نقل از ضعفا و مراسیل با واسطه در کامل و زیارات زیاده که دیگه آی خویی که طرفدار توثیق عام کامل و زیارات بود مجبور شد برگرده از اون نظر. پس این راه درست نیست. راه دوم برای توثیق این دو نفر اینه که صدوق بعد از نقل زیارتی برای ابی عبدالله الحسین علیه السلام که در سندش قاسم ابن یحیی هست، عن جده الحسن ابن راشد، گفته که انی قد اخرجت فی کتاب الزیارات و فی کتاب مقتل الحسین علیه السلام انواعا من الزیارات و اخترت هذهی، اما این زیارت را من تو این کتاب من لا یحضر الفقیه آوردم، بقیه زیارت ها رو نیاوردم، این زیارت نامه رو انتخاب کردم، لأنها اصح الزیارات عندی من طریق الروایه و فیها بلاغ و کفایه، صحیح ترین زیارت نامه از جهت سند همین زیارت نامه است که در سندش قاسم ابن یحیی عن جده الحسن ابن راشد است. اصح الزیارات اندی من طریق روایه، نفرمود من حیث المتن، من طریق روایه، از حیث روایت و سند اصح الروایات هست. همون زیارت معروفه که ایشان جمله از آن رو میگن حذف کرده، ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبت الیکم و تصدر من بیوتکم. به هر حال خب این راه بهتر از راه اول هست، ولیکن ما یک اشکال مبنایی داریم. میگیم تصحیح صدوق ملازمه داره با تصحیح به نظر ما، این رو ما نمیدانیم. شاید صدوق حدیثی را که مفید وثوق نوعی است صحیح میدانست. آی سیستانی نسبت میدن به مشهور قدما که اونها خبر مفید وثوق نوعی را حجت میدانستند. ما این رو قبول نداریم، ما میگیم باید خبر ثقه باشه. و لذا ما بارها عرض کردیم، حتی الان اگر یک کسی بیاد به شما بگه فلانی جائز است پشت سرش نماز خواندن، جائز است از او تقلید کردن، اعتباری ندارد. باید ببینیم مبناش چیه در جواز تقلید، در جواز صلات. اگر مطمئن بشیم مبناش با مبنای ما یکیه، قبوله. اما اگر مطمئن نشیم، او اخبار از موضوعات باید بده، باید بگه زیدان عادلان. خودمون میدونیم که حکم عادل چیست، او نباید حکم رو بگه. یا باید بگه فلانون اعلمون یا فلانون مساون لبقیت المراجع. تو ما شهادت بر موضوع داشته باشیم، حکم تقلید اعلم یا مساوی رو خودمون باید یا اجتهاد کنیم یا تقلید کنیم. یا مثلا میرید منزل یک شخصی، میگه این فرش نجس است و شما بحث کردید با او، چیزهایی را او نجس میداند، شما نجس نمیدانید، و احتمال دارد بر امون اساس میگوید این فرش نجس است، اعتباری ندارد. این مطلب رو مرحوم آقای خویی در بحث شهادت بر نجاست مطرح کرده. باید بیاد بگه که آقا روی این لباس خون افتاده است. اونم باید معلوم باشه که خون تخم مرغ نباشه، چون ممکنه شما خون تخم مرغ رو پاک بدونید. اما همین که بیاد بگه این نجس است، ارزشی ندارد برای شما. مگر مطمئن بشید مبنای او با مبنای شما یکیه. اگر بیاد بگه احازت تام لا یجوز و اکلو، شما بگید آب خیلی عذر میخوام، ما مقلد شما نیستیم، چرا لا یجوز و اکلو؟ باید وجهش رو بگید. و الا اگر وجهش رو نگوید، شاید اون معتقد است که یک حرمت اکل در مواردی ثابت است، ولی شما معتقد به نظر او نباشید. مگر اهل سنت میگفتن سها تابع اخبار ثقات بودن. حالا بحث در اینه، نه معلوم نیست، شاید وثوق نوعی رو کافی میدانستن، شاید قوت متن رو کافی میدانستن. تا حالا ما چهار روایت خوندیم که اینها ضعف سند داشت. روایت دیگری هست راجع به کفش سیاه. اکثار یعنی چقدر؟ احمد ابن محمد ابن عیسی اکثار روایتش، یعنی قاسم ابن یحیی را در طریق خودش قرار داده بود به کتب. کلام در اینه که آیا اکثار روایت به این مقدار، اون هم از شخص واحد مثل احمد ابن محمد ابن عیسی، این کاشف از اینه که قاسم ابن یحیی و حسن ابن راشد پیش او ثقه بودن یا نه؟ شاید او وثوق نوعی پیدا کرد از متن این حدیث. حدیث اربعمئه هست که 400 کلام از امیرالمومنین نقل میکنه و این متن جالبی داره، ولذا به خاطر قوت متن ممکنه وثوق نوعی یا وثوق شخصی پیدا کردن و عمل کردن. دلیل بر توثیق نیست. به هر حال کی اینو گفته؟ اشکال نداره در فضل و جلالتش، اینه که احمد ابن عیسی از اون نقل میکنه. یعنی حالا که نقل کرده این توثیق
جلیل شما
احمد ابن محمد ابن سال از کسانی که لا یروی لانسقتن همچون چیزی معروف نیست. حالا اجازه بفرمایید. حالا خب تضعیف ابن غزائلی رو چه میکنید نسبت به قاسم ابن یحیی؟ این که آقای خویی فرمود کتاب ابن غزائلی ثابت نیست محل بحثه. آقای سیستانی آقای زنجانی مصرن بر این که این کتاب ثابت است، چون نجاشی برخی از مطالبی که میگه مطابق است با نقل علامه حلی از ابن غزائری. حالا بحث مفصل است، ما اصرار نداریم کتاب ابن غزائری ثابت باشد. مهم این است که دلیل بر توثیق اینجا مشکل داشت. روایت ششم که در مورد نعل سودا هست اینه: و انهم، یعنی ان جمع عدت من اصحابنا در کافی هست، ان سهل ابن زیاد، ان محمد ابن عیسی، ان محمد ابن علی الحمزانی همون ابو سمینه ضعیف، ان حنان ابن صدیر قال دخلت على ابي عبد الله علیه السلام و فی رجلی نعل سودا فقال یا حنان ما لك ول سودا اما علمت ان فيها ثلاث خصال تضعف البصر و ترخ الذکر و تورث الهم و هی مع ذلک من لباس الجبارین. این روایت هم در مورد نعل سودا اطلاق نداره نسبت به لباس اسود. در نعل سودا مطرح شده، اتفاقا در نقل دیگر داره مالک ولی نعل سودا، اتفاقا در اون روایتی که دیروز خوندیم راجع به اون داشت که یکره السواد، کان رسول الله صلی الله علیه و آله یکره السواد الا فی ثلاث: الخف والامام والکساء. خف اسود استثناء شد، فرق میکنه با نعل اسود، بعید فرق کنه. اگر تو اون روایت میگه یک راه سواد الا فی ثلاث الخوف، تو این روایت میگه که مکروه هست لبس نعل اسود. به هر حال سند ضعیفه، سند این روایت هم ضعیفه و قابل اعتماد نیست. ما فرض رو بر این گرفتیم که دلیل بر نهی از لبس لباس اسود تام مستند و دلاله باشه، فرض میکنیم. از نظر ما ثابت نشد همچون مطلبی، ولی فرض میکنیم. قطعا حرمت نداره لبس اسود خلافا لجمع من الاخباریین، چون شبهه حرمت از اطلاق نهی ناشی میشه، یا اون یکره رو بعضیا میگن ظهور در حرمت داره. ولیکن لوکانه لبان، اگر حرام بود پوشیدن لباس سیاه به عنوان یکی از محرمات در شریعت واضح میشد بعد از اینکه کثرت ابتلاء به آن هست. علاوه بر این که روایتی خوندم که کان علی ابن الحسین، بله، که علی ابن الحسین علیه السلام رو دیدم که رأیت علی ابن الحسین علیه السلام و علیه دراعت سودا. خب سهل ابن زیاد، ان محمد ابن عیسی، ان سلیمان ابن راشد، ان ابی. خب ضعفش شاید به خاطر این که سلیمان ابن راشد توثیق ندارد و همینطور پدر او، مثل بقیه روایات در این طرف. حالا عرض کردم لو سلمنا که کراهت، حرمت که قطعا نداره، کراهت اگر داشته باشه پوشیدن لباس سیاه، خب ما عرض کردیم گاهی معنون میشه به عنوان ثانوی. دو عنوان ثانوی هست در ایام عزای اهل بیت، یکی عنوان این که الان شده جزء شعائر، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. حالا بعضی ها اشکال میکنن میگن شعائر الله اونیست که خود خدا شعار قرار داده باشه، نه اینکه مردم به سلیقه خودشون شعار قرار داده باشن. دارید عرض میکنم دیگه، بلبود نجعلناها لکم من شعائر الله، که خدا شعائر قرار داده. و من یعظم، بعد در آیه دیگه داره و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسی بگه که شعائر الله، شاید اونیست که جعله الله شعارن لدینه، نه اینکه مردم به سلیقه خودشون شعار قرار دادن. ما حالا به این جهت اصرار نداریم، اما عنوان ثانوی دوم این است که ترک این نحو عزاداری وهن در عزاداری اهل بیت رو منشأ وهن در عزاداری اهل بیت میشه. اگر الان لباس سیاه رو کنار بگذارن، قطعا موجب خلل و سستی در عزاداری اهل بیت میشه، و اگر نگوییم که واجب کفایی است بعض مراتب آن، قطعا عنوان ثانوی رافع کراهت هست، و لذا به نظر ما این بحث واضحه. کلام در مورد دوم واقع میشه. مورد دوم نماز در لباسی است که تمثال داره. حالا ادامهش بعد. مورد دوم نماز در لباسی است که مشتمل بر تمثال، یا نماز در انگشتری که تصویر روی آن هست. مشهور میگن مکروهه، اما شیخ طوسی فتوای به حرمت داده. در مبسوط میگه ولا یصلا فی ثوب فیه تماثیل ولا فی خاتم کذلک. در نهایه میفرماید لا یصلی الانسان فی ثوب فیه تماثیل ولا یجوز الصلاة فیها ولا الخاتم الذی فیه سوره. برخی از لباس ها عرض کردم مارک که داره به ما نشان دادن، مارکش اسب، از نظر ولو مارک ریزی هست اما دقیق که میشید تمثال اسب از نظر شیخ طوسی. و همینطور ابن البراج که البته در خصوص خاتم علیه سوره مطرح کرده، ولی شیخ طوسی در ثوبی که فیه تماثیل هم گفته این حرام است. شیخ در ثوب که فیه تماثیل یا خاتمی که فیه سوره گفته، ابن البراج در خاتمی که فیه سوره گفته، ولی چون فرق نمی کنه با ثوبی که فیه تماثیل دیگه، از جهت روایات هیچ فرقی بین این دو نیست، باید اونجا هم قائل به حرمت بشه. مرحوم آقای خویی هم می فرماد مقتضای قاعده حرمت. حالا چجور شده تو تعلیقه عروه فتوا به حرمت نداده، احتیاط واجب نکرده؟ شاید غفلت شده و الا در بحث ایشون قائل به حرمت شده. وجهش اینه که چندین روایت داریم که مستفیضه است، نه کرده از پوشیدن لباسی که مشتمل بر تمثال هست. مثلا صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی، سألت ابوالحسن علیه السلام عن الصلاة فی الثوب الدیباج فقال ما لم یکن فیه تماثیل فلا بأسه. دیباج حریر غیر محض بود. ما لم یکن فیه تماثیل فلا بأسه، اگر مشتمل بر تمثال نباشد اشکال ندارد. مفهومش این است که اگر مشتمل بر تمثال باشد اشکال دارد. این ظاهرش حرمت وضعیه است دیگه. ان صلات فی الصوب الدیباج قال ما لم یکن فی التماثیل فلا بأس، یعنی اذا کان فی التماثیل ففی الصلات فیه بأس. عرض کردم ظاهر این روایت حرمت دیگه، و لذا مرحوم شیخ طوسی قائل به حرمت شده، آی خوی قائل به حرمت شده. مشهور حمله بر کراهت کردن، دلیل مشهور رو باید پیدا کنیم. روایت دوم صحیح محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام لا بأس ان تكون التماثيل في الصوب اذا غيرت صورته من تمثال در صوب. حالا قدر متعقن تمثال موجود زیروح است، اشکال نداره تمثال در صوب باشه، به این شرط که صورتش رو تغییر بدی دیگه از صورت تمثال موجود زنده خارج بشه. این روایت مفهومش اینه که اگر تغییر ندی صورت این تمثال را ففی هاز از صبح بأسان، و این اختصاص به نماز دیگه نداره. روایت اول راجع به نماز بود، روایت دوم مطلقه اهم از نماز و غیر نماز. این روایت دلیل بر حرمت تکلیفیه لبس صوبیست که فیه تمثال، روایت قبلی هم دلیل بر بطلان صلات در صوبیست که فیه تمثال. روایت سوم صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه قال سألته عن صحیح علی بن جعفر قال سألته عن الرجل یسله عن یسله عن تا اینجا میرسه. سألته عن الثوب یکون فیه تماثیل او فی علمه، ثوبیست که مشتمل بر تمثال است، یا علم ثوب مشتمل بر تمثال است. قال لا يصلى فيه. سوال کرد ای صلى فيه، قال لا يصلى فيه. ای صلى فيه، قال لا يصلى فيه. منافات نداره که در غیر نماز هم پوشیدنش حرام باشه. سوال کرد از نماز در آن. اگر بگه لا تسلف فی الحریر یعنی لبس حریر حلاله، امام بفرمان لا تسلف فی الحریر ظهور نداره در این که لبس حریر حلاله، حکمت وضعیه. سائلم کلام سائل از کلام امام بالاتره. سائل میگه که ان صوفیه تماثیل ای سلافی قال لا یسلافی، میگه میشه در اون نماز خون، حالا حلال یا حرام تکلیفی بحث دیگه است. نماز در اون صحیح ازن میفرمان صحیح نیست. روایت دیگه میگه اصلا پوشیدنش حرامه. روایت چهارم عن الحرير اي صلى فيه قال لا، یعنی لبس حرير جایزه. لبس حریر که حرامه بنده خدا. روایت چهارم موثقه سماعه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان لباس الحریر و دیباج فقال اما فی الحرب فلا بأس به و ان کان فیه تماثیل. این مفهومش اینه که اگر در غیر حرب بود مشتمل بر تماثیل بود جایز نیست دیگه. اما فی الحرب فلا بأس به و ان کان فیه تماثیل. مفهومش اینه که در غیر حالت حرب این تعبیر و انکان فی تماثیل، این نشون میده که تمثال یه محظوری است، فقط در جنگ مجاز از پوشیدن آن. این هیچ ایرادی ندارم تو روایته لا بحثه دی. اگر گفت اذا کان العالم عادلا فلا بعث به اکرامه، عرف نمیفهمه که یعنی اذا لم یکن عادلا ففی اکرامه بعثون، و ظهورش اینه که بعثون لزومیون، بعثون تحریمیون. اگر عالم عادل باشه در اکرامه او اشکال نداره. مفهومش این نیست که اگر عالم عادل نباشه اکرامه او اشکال داره. اشکال داره، ظاهر مفهوم لابسه اینه که فیه بحثون و فیه بحثون ظهور در حرمت داره. خب این روایات راجع به صوبی بود که فیه تمثال. روایت پنجم راجع به صوب و خاتم هر دو هست. موثقه عمار، ان صوب یکون فی علمه مثال طیرن او غیره ای صلا فی قال لا، و ان الرجل یلبس الخاتم فیه نقش و مثال الطیر او غیر ذلک قال لا تجوز الصلاة فیه. اگر ما باشیم و این اخبار مقتضای صناعت اینه بگیم نماز در ثوب مشتمل بر تمثال حرامه، نماز در خاتم مشتمل بر صورت حیوان و تمثال حیوان حرامه، مخصوصا که این موثقه عمار تبریک لا تجوز الصلاة فیه، بلکه عرض کردیم لقائل ان یقول که صحیحه محمد ابن مسلم اختصاص به نماز هم ندارد، لا بأس ان تكون التماثيل في الثوب اذا غيرت صورت من، یعنی اگر صورتش را تغییر ندی تمثال حیوان بماند در ثوب ففیه بأسون، ظاهرش که وفی لبسهی بأسون. ولی آقای خویی و همینطور مرحوم شیخ طوسی خصوص نماز رو گفتن، لبس در غیر نماز رو بیان نکردن، ولی صحیح محمد ابن مسلم شبهه این است که اطلاقش غیر فرض نماز رو هم بگیره. و هر حال بله حذف نشده که لا بأس ان تكون التماثيل في الثوب، این حذف متعلق بهش نمیگن. این که صوب مشتمل بر تمثال حیوان باشد اشکال ندارد، در صورتی که این تمثال را تغییر بدهی، یعنی جوری بکنی که دیگر شکل حیوان در او ظاهر نباشد. یعنی اگر شما میخواهید بفرمایید که مفهوم مطلق نداره، باز این حرفیست که بعداً مطرح میکنیم که مفهوم این خطاب اینه که اذا لم تغییر صورت من ففیه بعثون، این میشه مفهوم. مفهوم فل جمله است به نظر ما، نه بل جمله. یعنی ما میگیم اگر شاره بگه انجا که زیدون فاکرم ها، این مفهومش این نیست که اذا لم یجه که زیدون فلا یجه بکرام و مطلقا، نه ممکنه در بعض از حالات اکرامش باز واجب باشه. اذا لم یجئ کزیدون فلا یجب اکرامه فی الجمله، نه بالجمله. ما نظرمون اینه، اما اونایی که مفهوم مطلق قائلن مشکل پیدا میکنن. این رو بعدن انشاءالله در جواب از این سیه توضیح خواهیم داد. لا بأس بس این نگهداریش اشکال داشته باشه ولی پوشیدنش اشکال نداشته باشه، یا میگید احتمال میدیم مختص به نماز باشه؟ خب تو روایت که صحبت نماز نبود که. حالا اجازه بفرمایید ببینیم تا آخر چی میشه. مشهور چرا قائل شدن به کراهت؟ ممکنه جهتش این باشه که ما دو تا روایت داریم، هر دو روایت هم صحیح هست، تعبیر کرده کره هم. صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام انه کره ان یصلی و علیه ثوب فیه تماثیل. صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن الرضا علیه السلام انه سأله عن الصلاة في الثوب المعلم، ثوبی که علم داره، فکر هم آفیه تماثیل. گفته میشه که کره ظهورش در کراهت اصطلاحی است. خب آی خویی فرموده این چه حرفیه؟ کره اعم از کراهت اصطلاحیه و حرمته. تازه بعضیا میگن حرمت، ما اونو نمیگیم، ما میگیم اعم از کراهت اصطلاحی و حرمته. ظهور در کراهت اصطلاحیه که نداره که، تا قرینه بشه که ما رفعیت کنیم از ظهور روایات سابقه در حرمت. نگید آقا لو کان لبان، اگر بنا بود حرام بود نماز در لباسی که تمثال حیوان روی آن هست، واضح میشد برای مؤمنین، وقت مشهور نمی بودن قائل به جواز مع الکراهه بشوند. آی خویی فرموده به زبان حال بابا این لو کان لبان رو ما یادتون دادیم به عنوان دلیل خامس، گفتیم دلیل خامس در فقه غیر از کتاب و سنت و اجماع و عقل دلیل لو کان لبان هست، اما جاش رو اشتباه کردی، جاش اینجا نبود که تطبیق کنید. لو کان لبان در جاییست که مسئله عام البلوا باشه. چند تا لباس بوده که روش تمثال حیوان بوده، بعد بگیم مردم مبتلا بودن به این مسئله، اگه بنا بود حرام بود واضح میشد برای مردم. کثرت ابتلا نبوده، ما مسائل کثیر الابتلا رو مثل خلف وعد، وعده دادن و عمل کردن و عمل نکردن کثیر الابتلا، اونجا ما میگیم روایات ظاهره در وجوب وفا به وعده، ولی اگر واقعا وفاء به وعد واجب بود لبان و اشتهر، اون وقت مشهور نمیگفتن وفاء به وعد واجب نیست، بین مردم هم وجوب وفاء به وعد مشهور میشد، در حالی که مشهور نشده پس معلوم میشه واجب نیست. غسل جمعه، اقامه در نماز، غسل احرام، اینا مسائل کثیر الابتلاء، اینجا جا داره بگیم لو کان واجبا لبان و اشتر، نه این مسئله صوبی که فیه تماثیل یا خاتمی که فیه سوره. نه نه، ممکنه از یک فرض نادری سوال بکنن، جو فقهی درست میشه. میبینید گاهی یه مسئله یوز نهی میزنن تو دفاتر مختلف سوال میکنن، معلوم میشه که یه جوی درست شده و گاهی آدم از این جو هم وحشت میکنه، اصلا جواب نمیده، چون منشأ سوء استفاده ممکنه بشه، این رو باید توجه بکنی. گاهی با ذهن همون طلبگی برخورد نباید آدم بکنه که هر مسئله ای رو بپرسن همون جواب که در کتب فقهی نوشته شده مطرح کنه، بعد بره تو این سایت ها و منشأ سوء استفاده بشه، منشأ تشنیع بشه بر فقه. خب خلافش رو نباید بگیم، اما هر مطلب درستی رو هم هر کی سوال کرد سریع و سیر جواب بدیم، این درست نیست. حالا مقصود گاهی جو فقهی درست میشه، نگید آقا چرا اینقدر سوال کردن. جو فقهی مطرح میشه تو فلان مجلس فقهی صحبت میشه، فلان جلسه صحبت میشه، میان سوال میکنن. دلیل بر کثرت ابتلا نیست. بعدم میامدن همونها که رفته بودن جلسات فقها عامه، میامدن جلسات امام صادق، همون سوالا رو تکرار میکردن. علامت کثرت ابتلا نیست که یک مسئله در چندین روایت تکرار بشه.
خب در جواب یک سوال از تعبیر استفاده کنن که مشترک بین حرمت و کراهت، دو در کراهت بگم
کنن. چرا؟ و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. بگو پس خب کفر مکروهه. نه راوی میگه فکره ها، شاید امام فرموده لا تفعل، راوی میگه فکره ها، چون کره ها عمه. مرحوم محقق همدانی فرموده من قبول دارم لفظ کراهت ظهور در حرمت نداره، ولی این که امام بفرماد انا اکره و ذالک به خودش نسبت بده، این ظهور داره در عدم حرمت. یه وقت امام میفرماد که هازا مکروهن، یا خدا فرمود که ان کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، نه اون ظهور در کراهت اصطلاحیه نداره. اما یه وقت امام علیه السلام میفرماد من خوشم نمی آید، این کمه برای بیان حرام الهی. مثل اینکه برن سراغ یک فقیه بگن آقا ما میخواییم در فلان جا تقلب کنیم، در فلان گزینش تقلب کنیم، در امتحان حوزه تقلب کنیم، ایشون بگه که من دوست ندارم این کار را. اگه شما زرنگ باشید میفهمید فتواش به جوازه، چون اگه حرام بود میگفت حرامه دیگه، خدا حرام کرده. من دوست ندارم یعنی چی؟ من دوست ندارم کمه برای بیان حرام الهی. چرا؟ یک وقت شرایط تقیه است، مثلا عامه سوار محمل شدن رو برای محرم جایز میدونستن، تزلیل رو جایز میدونستن. امام فرمود که ما احب بزالک، ما یعجبانی زالک، من خوشم نمیاد از این کار. شرایط تقیه است، امام به حد اقل اکتفا میکنه. اما که شرایط تقیه نیست، ما احب ان یشرب من سعر الحائز، من دوست ندارم از سعر حائز کسی بخوره. معلوم میشه حرام نیست دیگه، اگه حرام بود که اینجور تعبیر نمی کردن، میگفتن لا یشرب. انصافا این فرمایش محقق همدانی در ما احب خیلی خوبه، دوست ندارم. آی صدرم داره در یک بحثی. اما اکرهو، من از این کار بدم می آید، نه اینکه خوشم نمی آید. اکره و ذالک یعنی من از این کار بدم می آید. کان علی علیه السلام یکره ان یستبدل وسق من تمر مدینه به وسقین من ان یستبدل وسقین من تمر المدینه به وسق من تمر خیبر و کان علیون لا یکره الحلال. علی علیه السلام بدش می آمد از این که یک وسق خرمای خیبر که اجود بود معاوضه باشه با دو وسق خرمای مدینه، لأن تمر المدینه ادونه هما، خرمای مدینه درجه دو بود، خرمای خیبر درجه یک بود، همون خرمای فدک درجه یک بود. ربای معاوضی میشه دیگه، کان علیون یک ره و زالک ولم یکن علیون یک ره الحلال. خب این که اشکالی نداره، یک ره، یک ره یعنی بدش می آید، فکر ان فکر هزالک یعنی بدش می آمد از این کار، انی اکره هزالک یعنی من بدم می آید از این کار. این ظهوری نداره که بگه پس حرام نیست. تأمل بفرمایید، به نظر ما دلالت روایات تمام بر حرمت در خصوص نماز قطعیه، اما در لبس در غیر نماز انشالله روز شنبه دنبال میکنیم.
مثلا ببخشید اگه این روایات خودش ظهور داشته در حد